بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب در بحث تفسیرمون به لطف خدا به مدد آقا جانمون اربابمون امام زمان سلام الله علیه این بحث تفسیر آیه 154 از سوره مبارکه آل عمران دیگه به پایان رسید. هم بحث ترجمه، هم بحث شرح لغات، هم تفسیر مباحث تاریخی، هم اون بحث اعتقادی و کلامش همه جمع شد و به پایان رسید و در واقع پرونده این بحث دیگه بسته شد. آیه بعدی آیه 12 سوره مبارکه نور است که قبل از اینکه این آیه جدید رو خدمت رفقا شروع بکنم فقط یه تیکه‌ای بگم و که اون بحث کامل جمع‌بندی بشه و انشاءالله این آیه جدید رو به مدد امام زمان همینجا آغاز بکنیم. دقت بفرمایید. ببینید آقا، خیلی مهمه که فکر آدم و دل آدم کجا به چرخه و تو چه فضایی باشه. فکرامونو رها نکنیم، نیتامونو رها نکنیم. دیگه توی این بحث جبر و اختیار با این سیر علمی که به لطف خدا توفیق داد خدمتون تقدیم کردیم مشخص شد که همه ماها سر سفره نیت ها و فکرهای خودمون نشستیم. امیر المؤمنین سلام الله علیتون فرمایششون تیر خلاصی رو زدن دیگه، علا قدر نیه تکون من الله العطیه. اون عطیه الهی، عنایت های الهی، اینا همه گره خورده به کیفیت این نیت های خودتون. نیت شر باشه نعوذ بالله همونطور، خیر باشه همونطور. فلذا بارها بارها توصیه کردیم، تأکید کردیم که بحث نیت رو جدی بگیرید. نیت هم آقا یه چیزی که رو پیشونی نوشته نمیشه، اصلا آقا با ظاهرم فرق میکنه. واقعا یکی ممکنه ظاهر مقدسی داشته باشه ولی خدا میدونه تو باطنش چقدر کار خراب باشه. البته ما نمیخوام بگیم ظاهرها رو رها بکنید، نه، بالاخره مؤمن وظیفه داره که مطابق با چارچوب ایمانی ظاهرش هم آراسته باشه. بعضی از خانمای بد حجاب که میگن حاج آقا برو دنبال کار، دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، این حرفا بی اساس ها، این حرفا باطله. در اسلام توصیه شده که ظاهر باید آراستگی اسلامی داشته باشه سر جای خودش، ولی مهمتر از این آراستگی ظاهر اون پاکی نیت و مراتب فکر انسان. در اون روایت دیگه حضرت فرمود اگر خدا نکرده کسی فکرش زیاد به دنبال یک گناهی بچرخه دعتو الیها، کم کم این فکر معصیت اینو میکشانه به سمت خود اون معصیت. خیلی مراقب باشی. فلذا اگر گاهی از اوقات فکر معصیت تو ذهن آدم میاد، بهترین راش اینه که ازش فرار بکنه. هر طور که میتونی فرار کن. این خاطره رو قبلا خدمتتون عرض کردم، خدا رحمت بکنه شهید عزیزمون شهید عباس بابای عزیز، ای جانم ما چه سرمایه های واقعا داریم، چه قهرمان هایی داریم، چه افتخاراتی داریم. دیدن تو اون شرایط پادگان ساعت 2-3 بعد از اون کلا زارن هوا هم گرم بوده داریم دور پادگان میدویه، کی؟ بعد از اینکه از سر صبح تا دیر وقت حالا کار و فعالات خستگی بوده، موقع اسارت که همه میرن اسارت میکنه تازه رد داره میده. یکی بهش گفت فلانی، حالا به تعبیر من مثلا میگه بیکاری مریضی چی شده داریم الکی میدین؟ اونجا شهید بابا بهش میگه نه من بیکار نیستم، منم دوست داشتم مثل شما اسارت بکنم. حالا زن رفیق نزدیکش بوده بهش میگه راست و حسین شده بخوایی، میگه من رفتم استراحت بکنم، دیدم موقع استراحت این فکر فلان گناه منو ولم نمی کنه، داره آزارم میده، ترسیدم از همین که این فکر شدید خدا نکره کم کم پای منو سر بده مرتکب بشم. برای اینکه از این فکر گناه فرار بکنم گفتم این جسمم رو اذیت بکنم، خسته بکنم که این فکر کوچ بکنه. تو رو خدا ببین آقا، حالا این جایگاه ها، این ظاهرها البته بازم سر جای خودش محفوظ، ولی تو قیامت صف علما به این صرفی این لباس نیست. خدا حفظ بکنه آی جوادی آمون رو. بعضی ها میفرمودن بعضی ها قبل قبض رو خدا ازشون خلع میکنه، نزع میکنه جایگاهشون رو، و تو قیامت تو صف جهال محشور میشه. بعضی مثل ایشون بدون شک تو محشر تو صف علما محشور میشه. چرا؟ چون به این مبانی عمل کرد. حالا یه حال بحث نیت رو جدی بگیریم، خدا کمکمون بکنه که نیتمون نیت صادقه باشه، و اون وقت وقتی توی وادی بیفتیم میفهمیم چقدر کار سختیه، چقدر کار سختیه نسبت به یه نفر. آقا کدورت داری، تنفر داری، اگه بتونی ذهنت رو روش کار بکنی، تمرین بکنی، همش فکر مثبت برادش بشه. خدا میدونه، خدا شاهده، مثل کوی که منفجر میشه جلوت، راه رو برات باز میکنه. همین فکر تصحیح فکر و نیت ها روابط رو هم اصلاح میکنه، معجزه درست میکنه. اینا رو بریم امتحان بکنی. برعکسشم البته همینا، برعکسشم همینا، این آقا مثلا از فلان آقا خوشش نمیاد، هر روز تو فکرش همین تنفر رو پرورش میده. این پرورش تنفر فکری اصلا تو عالم روابط هم اثر خودش رو میذاره، اینا هی دلاشون اصلا بیشتر فاصله میده. ولی اگر عکسش اتفاق بفته، به جای پرورش تنفر پرورش عشق و محبت صورت بگیره. مگه ما اعتقاد نداریم که آسمان و زمین در اختیار خدای متعال، له ما فی السماوات والارض؟ وقتی ببینه دل مؤمن اینقدر نسبت به اون شخص مثبت و خیر اندیشانه شده، خودم تا طوری روابط رو تنظیم میکنه که اینا با هم دیگه اونس پیدا میکنه و مسئله شون هم حل میشه. برای همسر همینه، برای فرزند همینه، برای همسایه همینه، کلا تو همین روابط ها همینه. خدا توفیق بده واقعا این نیت ها و فکر ها ملاقات تو چنگ خودمون باشه، تو چنگ شیطان نباشه. و اما ششمین آیه که مربوط به سوء زن است، که آخرین آیه هست، این آیه رو بخونم، حالا یه قدم پیش بریم، ان شاءالله تکمیلش باشه برای جلسه بعد که در بعد از تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها خواهد بود ان شاء الله. ششمین آیه در سوره مبارکه نور آیه 12 رو اگر ملاحظه بکنن خیلی بهتره. مثلا این آیه که مرتبط با آیه ما قبلشه، هر دو آیه رو آقایون حتما باید ملاحظه بفرمان. آدرس رو تکرار میکنم، سوره مبارکه نور آیه 12. شاد مثال اصلی آیه 12 هست، ولی به آیه ما قبلش هم ارتباط داره. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبين. ترجمه آیه خوب ترجمه روشنه، میفرماد چرا هنگامی که این مؤمنا، این مسلمون ها او تهمت رو شنیدن، چرا این مردان مؤمن و زنان مؤمن نسبت به یکدیگر گمان نیک نبردن؟ چرا؟ و نگفتن این تهمتی آشکار است. این ترجمه آیه. حالا قبل از تفسیر، از درباب شرح لغات که مستظر هستید، ما اول ترجمه میگیم بعد شرح لغات بعد تفسیر. تو تفسیرم هم مباحث تاریخی هم اعتقادی. در بحث شرح لغات باید عرض کنیم این لولایی که این اول آیه کریم اومده برای توبیخه، در واقع داره مخاطبین و خودش رو خدامتال در این آیه مورد عتاب و سرزنش و توبیخ قرار میده و اون قالوهادا افکن مبینم در واقع تجلی این توبیخ میشه. حالا یعنی چی؟ توضیح بیشترش اینه که یک کمی از فضای تفسیرهای حرف بزنیم که این نکات بهتر روشن بشه. در واقع قصه سر این بوده که نسبت به یکی از زنان پیغمبر یک توطئه معاذ الله را میفته که عده این نسبت به یکی از زنان پیغمبر تهمت و نسبت ناروای فحشا میدن، یعنی گروهی از منافقین این نقشه رو میکشن نسبت به یکی از زنان پیغمبر. حالا اگر یادتون باشه نمونهشو قبلا هم عرض کردیم که تو همین موارد که زارن امیرالمومنین حضرت به امیرالمومنین میگه بگی شمشیر رو بردار برو، حالا دیگه نمیخوام وارد بشه، اجازه بدید نظم بس که بعدن از رو درخت میفته و مشخص میشه قصه چه خبر بود. حالا اجازه بدید فعلا این بحث بمونه. فعلا در حدی که بخوام از ترجمه وارد تفسیر بشیم، در همین حدی که این گروه از منافقان این توطئه رو طراحی میکنن که نسبت به یکی از زنان پیغمبر اون نسبت فحشا رو بدن. بعد آیه قبلش رو برگردونه دقت بکنه، چون این آیه در واقع تکمیل اون آیه ما قبله. آیه ما قبل چی میفرماد؟ میفرماد ان الذين جاءوا بالافك، اون تعداد از منافقین که عرض به خدمت شما اون تهمت عظیم رو برای اون همسر پیامبر آوردن، افک به دروغ بزرگ گفته میشه. عرض به خدمت شما دروغ گاه دروغ ساده کوچیکه که شاید حتی تو فضای شوخی هم باشه، گاه دروغ تو فضای جدیه و تو فضای جدی گاه بعضی از دروغ هم خیلی سنگینه. بعضی از دروغها یک نسل رو نابود میکنه. خب دروغ داریم تا دروغ، واقعا یه دروغ هست بین فرد دروغ میگن طرف بهش میگن مثلا فلانجا مرغ دولتی میدن، گوشت دولتی میدن، این بیچارم نیم ساعت میره اونجا کلم تو سوا میسه، بعدن فهمه که بهش دروغ گفتن سرکاری بوده، با ناراحتی از اون بر میگرده تمام میشه میره. خب این یه دروغه. یه وقت خدای ناکرده خدا نه که یه دروغی گفته میشه که یه نسل نسبت به دین بدبین میشه، نسبت به نظام بدبین میشه، نسبت به اهل بیت بدبین میشه. این خیلی دیگه درجه سنگینیش زیادتره. حالا افک برای اون دروغ بزرگ استعمال میشه. ان الذين جاءوا بالافک، اونهایی که اون تهمت عظیم رو نسبت به همسر پیامبر آوردن، عصبتون منکم، عصبه یعنی گروه. اون تو داستان برادران حضرت یوسف هم هست دیگه که میگه تعبیرش چی بود؟ و نحنو عصبتون، تعبیر چی بود؟ که ما گروه قوی و مردانی قوی و قدرتمند هستیم. اینجا مثل همون تعبیره، عصبه یعنی یک عده گروه قوی از این منافقا که جز گردن کلفتا بودن و نقشه رو طراحی کرده بودن. خدامتون فرماد که اینا آدم های خیلی غریبه یهودی دور نبودن، نه اینا یه گروه از خود شما بودن که اونا اومدن این نقشه را طراحی کردن. بعد به این مؤمنایی که دورور پیغمبر بودن و وابسته به این قضیه بودن، خدامتون تو این آیه داره دلداری میده، میفرماد لا تحسبوه شرن لکن، بله تهمت زدن به شما، دروغ بستن، دروغ بزرگی بوده، بحث سنگینیه، ولی این رو شر برای خودتون حساب نکنید، بل هو خیر لکم، بلکه این برای شما خیر است. حالا همجا یه نکته عرض بکنم، چرا این دروغ و این تهمت شر نبوده و خیر بوده؟ بالاخره اینا مدتی اذیت شدن، مدتی مورد بیمهری و مورد نگاه های بد و ناروا قرار گرفتن، اینا که بده، اینا که تلخه، اینا که به ظاهر شرم هست، چرا خدا امتحان فرمد لا تحسبوه شرن لکم بل هو خیرن لکم؟ چرا؟ میگه جنبه خیرش به اعتبار آیندشه. من آقا اینجا نکته مهم میدارم، حالا ولی که به ادامه آیه نتونیم بپردازیم مجبورم این نکته رو بگم و ازش عبور نکنم. دقیق بفرمید آقا، نکته که میخوام بگم تای همون ضرب المثله که میگن جوجه رو آخر پاییز میشمورن، خیلی مهمه که برای قضاوت همون ما در چه قابی قضاوت بکنیم. اگر اون قاب واقعی نباشه، او قالب و زمان واقعی خودش نباشه، او قضاوت هم قضاوت ناتمامی میشه. الان بعد از حادثه عاشورا، خب به حسب ظاهر امام حسین شکست خورد. چرا شکست خورد؟ چون خودشو کشتن، سرش هم بریدن، لباساش هم در آوردن، خاک تو دنم یا صاحب زمان، به بدن مطهر حضرت هم اسب تازاندن، زن و بچهش هم اسیر کردن، تا جایی که خب غلبه ظاهری همینه دیگه. و بعدم توی کوفه و مخزن تو شام جشنم حتی گرفتن، جشنم. یعنی اگر ما این حادثه رو در قاب سال 61 هجری، 61 اگه در اون قاب مثلا تو همون یکی دو ماه اولش بخوام قضاوت بکنم و نمره بدیم، بله پیروزی با یزید بوده، شکست با امام حسین بوده، ولی ما نمیتونیم این نوک دماغمون رو ببینیم، جلوی رامون رو فقط نگاه بکنیم. اگه قاب رو کمی گستره بدیم و باز بکنیم، بیایم به چند سال جلوتر و سالهای جلوترش، میبینیم نتیجه کاملا برعکس میشه. اون کسی که شکست خورد و در زبالدانی تاریخ دفن شد و مورد نفرت نه مسلمان ها بلکه آزاد خواهان جهان قرار گرفت، یزید بود. اون کسی که نامش سر زبانها زنده موند و برای تاریخ باقی موند و نه فقط مسلمان ها حتی غیر مسلمان هم طرفدار شدن، امام حسین بود. ببین چقدر نتیجه عوض شد. حالا پس قاب و قالب قضایا خیلی مهمه که در چه حدی طراحی بشه تا شکست و پیروزی رو تفسیر بکنه. حالا عرض به خدمت شما، ما نباید از این مثالا بزنیم، ولی حالا اشکال نداره دیگه اشاره بکنیم بد نیست. آقا توی مسابقات فوتبال مثلا تا دقیقه 80، دقیقه 85 می‌بینی مثلا اون تیم دو تا گل زده، این تیم 0، 2-0، هیچ امتیازی هم نبرده، ولی 5 دقیقه آخر، 10 دقیقه اصلا یهو کار برمیگرده، با دو تا پنالتی میگن، با دو تا حرکت میگن، او 3 میشه، اونی که 0 بود 3 میشه، همون 2 میمونه. پس پیروزی و شکست رو باید در قاب نهایی سنجید تا اون شکست خورده و پیروز شده مشخص بشه. اینجا حالا همینه، دقت بفرمایید. خدا امتحان به پیغمبر و به این مؤمنان میگه بابا اینو شر حساب نکنید، شما به چند روزه ای که اوضاع بهتون تلخ و سخت گذشت به این نگاه نکنید، قاب رو یک کمی بزرگتر در نظر بگیرید. قابش چیه؟ که بعد مچ اینها باز میشه، دست اینها رو میشه، اینا شناسایی میشن کیا بودن، این عصبه، این گروه کیا بودن که اومدن علیه شما توطئه کردن و این فتنه رو. وقتی اینا شناسایی بشن، تو حرکات اجتماعی و سیاسی دستشون باز شده، دیگه به نفع شماست، دیگه از اون موقع بعد نمیتونن ضربات سنگین و بدتری بزنن. پس این در واقع برای شما خیر شد که این قضیه اتفاق افتاد، که این نقابهاشون کنار زده شد، به تعبیر بنده آبروشون رفت، چهره ها مشخص شد، تا بعد از این نتونن ضربه اساسی به اسلام و به قرآن و به دین بزنن. اگر اینطوری نگاه بکنید، این بل هو خیر لکم. فلذا آقا باید آدمیزاد همیشه تو قضیه اون دایره دید و وسعت دیدش رو تنظیم بکنه، به اندازه واقعیت وسعت اون قاب رو تنظیم بکنه، شکست و پیروزی و نمره واقعیتون دایره حقیقی مشخص میشه. حالا باز این تکمیلی داشت که انشاءالله لطف داد در جلسه بعد عرض خواهم کرد انشاءالله. یه صلوات بفرستیم. الله